ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان هواشناسی نسبت به تلاطم امواج دریا در سواحل خلیج فارس هشدار داد. آیت الله خامنه ای اظهاراتی علیه برابری جنسیتی بیان کرد. درگیری سنگینی میان نیروهای هوادار اسد و اسلامگرایان در دمشق روی داد. سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای نسبت به تلاطم امواج آب در سواحل خلیج فارس هشدار داد و از مسافران خواست تا از چادر زدن در سواحل جنوبی کشور و سوار شدن بر قایق‌های تفریحی و شناورهای سبک خودداری کنند. به گزارش سازمان هواشناسی، وزش بادهای شدید و تلاطم شدید دریا تا ظهر روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. در روز یکشنبه در پی ورود موج‌های سهمگین به مناطق ساحلی، دست کم یک نفر در بندر دیر کشته شد. به گفته حمزه اعتماد، فرماندار بندر دیر، 5 نفر نیز مفقود هستند. پیشتر حسین کولیوند، سرپرست اورژانس کشور، نیز از مجروح شدن 20 تن در این حادثه خبر داده بود. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، نیز گفت 50 واحد مسکونی در این حادثه آسیب دیدند. بندر دیر در 200 کیلومتری شرق بندر بوشهر قرار دارد. آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در یک سخنرانی مدعی شد که اندیشمندان و فعالان طرفدار برابری جنسیتی در کشورهای غربی از ایده های برابری طلب خود پشیمانند. آقای خامنه ای که به مناسبت تولد دختر پیامبر اسلام سخنرانی می کرد، برابری جنسیتی را دلیل آنچه فساد می خواند توصیف کرد. روز تولد دختر پیامبر اسلام در تقویم هجری قمری در ایران روز مادر نامگذاری شده است. رهبر جمهوری اسلامی در ایران در این سخنرانی فاطمه دختر پیامبر اسلام را نمونه یک زن اسلامی خواند و گفت که یکی از مشاغل او نقش مادری، همسری و خانه‌داری بوده است. فعالان مدافع حقوق زنان میگویند که برخی از قوانین جمهوری اسلامی در ایران ضد زن است. برابری جنسیتی از جمله خواسته های برخی منتقدین جمهوری اسلامی محسوب می شود. در ایران همچنین زنان اجازه انتخاب پوشش خود را ندارند، ضمن اینکه تاکنون شورای نگهبان هیچ زنی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده است. روز یکشنبه در پی حمله غافلگیرانه اسلامگرایان درگیری شدیدی در شرق دمشق پایتخت سوریه رخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیانی که به نیروهای دولتی حمله کردند از اعضای گروه فتح الشام از گروه‌های وابسته به القاعده بودند. این حمله در آستانه دور تازه مذاکرات صلح سوریه انجام شد که قرار است به زودی تحت نظر سازمان ملل متحد برگزار شود. شورشیان سوری و هواداران بشار اسد از ماه دسامبر پذیرفتند که در تمامی نقاط کشور آتش بس اعلام کنند، هرچند که به رغم این توافق درگیری‌های پراکنده در این کشور ادامه دارد. در جریان درگیری روز یکشنبه نیروهای دولتی مجبور شدند برای مقابله با شبه نظامیان اسلامی از بمباران هوایی استفاده کنند. در پی این درگیری‌ها تعدادی از مدارس دمشق اعلام کردند که در روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز یکشنبه یک روزنامه نگار بازداشت شده آلمانی را به جاسوسی برای گروه‌های تروریستی متهم کرد. به گزارش رویترز، آقای اردوغان در یک سخنرانی در بنیاد اسلامی استانبول از خدا تشکر کرد که دنیز یوجل، خبرنگار روزنامه دیولت، دستگیر شده است. آقای یوجل که شهروند ترک تبار است، به تبلیغ برای گروه‌های تروریستی و تشویق مردم به خشونت متهم شده است. دولت آلمان هر گونه اتهام جاسوسی آقای یوجل را مطلقاً بی‌پایه خوانده است. دنیز یوجل نخستین آلمانی ترک تبار است که بعد از کودتای نافرجام تابستان امسال در ترکیه بازداشت شده است. به رغم فرارسیدن روز 29 اسفند، گروهی از کارگران و بازنشستگان ایرانی میگویند که دستمزد ماه‌های اخیر یا عیدی خود را دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از میان کارگران شرکت راه آهن رجا، کسانی که به شکل پیمانی به استخدام این شرکت درآمدند، دستمزد دو ماه گذشته خود را هنوز دریافت نکردند. پیشتر گروهی از کارگران شهرداری اهواز نیز گفته بودند که علاوه بر عیدی، دستمزد ماه‌های بهمن و اسفند را دریافت نکردند. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی با اشاره به جزئیات آمار، بار دیگر سه اتهام را متوجه دولت محمود احمدی نژاد کرده است: خالی بودن خزانه، خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی و بدهی سنگین در پایان دولت دهم. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
اتهامات رئیسان دو دولت قبلی و فعلی ایران درباره یکدیگر همچنان ادامه دارد و این بار بیانیه‌ای رسمی از سوی وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی منتشر شده. بیانیه وزارت امور اقتصاد و دارایی روز شنبه با تیتر پاسخ به چند ادعای اقتصادی احمدی نژاد در خبرگزاری ایسنا منتشر شد. رئیسان دو دولت قبلی و فعلی پیش از این بارها یکدیگر را به ارائه آمارهای کذب متهم کرده بودند. حسن روحانی رئیس دولت 11 از آلزایمر سیاسی سخن گفته بود.
آخه بعضی ها حافظهشون نمیدونم، یه آلزایمر که ما میگیم یه نوع شاخه سیاسی هم داریم، آلزایمر سیاسی هم ما داریم.
و محمود احمدی نژاد از تصور قاجاری درباره خزانه انتقاد کرده بود.
بعضی ها تصورشون از خزانه هنوز تصور دوره قاجاره.
مقام‌های دولت حسن روحانی پیش از این گفته بودند هنگام جابجایی دولت در مرداد 92 هم خزانه و هم انبارهای کالاهای اساسی خالی بوده و دولت نیز بدهی سنگینی به بانک مرکزی داشته است. حسن روحانی آمار دوره محمود احمدی نژاد را مشعشع خوانده بود.
آمار ارقام خیلی مشعشع آخه، درخشانه اون ایام. نمیشه گفت حالا بگیم، بعد به ما میگن آه چرا حالا رفتید قبل از این دولت، میگید چه کار دارید به قبل از این دولت. آغاز دولت به هر حال ما مشکلات فراوانی داشتیم.
اما در پاسخ محمود احمدی نژاد دست به قلم شد و سه بیانیه مکتوب منتشر کرد. البته او به این مقدار اکتفا نکرد و متن همان بیانیه ها را به صورت ویدئویی نیز در وبسایت موسوم به دولت بهار منتشر کرد. مثلا در یکی از ویدئوها درباره خالی بودن خزانه میگوید:
آغاز کار دولت فعلی، بیش از 1600 میلیارد تومان در حسابهای خزانه پول وجود داشت.
اما وزارت اقتصاد دولت 11 در بیانیه روز شنبهش گفته است در پایان دولت احمدی نژاد موجودی خزانه 37 هزار میلیارد تومان بوده، اما همزمان مبلغ اعتبارات مورد نیاز یا همان بدهی ها 78 هزار میلیارد تومان بوده. وزارت اقتصاد ایران رویکرد ارائه شده در بیانیه های احمدی نژاد را پوپولیستی یا عوامگرایانه خوانده و دولت او را به دستاندازی و برداشت های شبانه از منابع بانک مرکزی برای تأمین یارانه ها متهم کرده است. یکی دیگر از مواردی که محمود احمدی نژاد در بیانیه های قبلی خود بدان پرداخته بود، موضوع انبارهای کالاهای اساسی بود.
در هفته قبل از 13 مرداد 92 که روز آغاز کار این دولت هست، به گزارش سازمان غله بیش از 3 میلیون 200 هزار تن گندم در انبارها موجود بوده.
اما وزارت اقتصاد در بیانیه خود گفته است ذخیره گندم در زمان تحویل دولت به اندازه 117 روز بوده، ذخیره برنج به اندازه 17 روز، ذخیره روغن 50 روز و ذخیره گوشت قرمز تنها برای کمتر از 2 روز موجود بوده است. دولت حسن روحانی در انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد تنها نیست. پیش از او دیوان محاسبات ایران چندین گزارش درباره واریز نشدن درآمد نفت به خزانه منتشر کرده بود. همین چند روز پیش نیز مجلس با تصویب بندی در لایحه بودجه سال آینده خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی 26 هزار میلیارد تومان تخلفات نفتی در دولت احمدی نژاد شد. با این حال غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت گفته است حجم تخلفات نفتی در دولت احمدی نژاد بیش از رقمی است که در مصوبه ذکر شده و به گفته او نسبت به معرفی و پیگرد قانونی متخلفان کم توجهی شده است. کشمکش بر سر عملکرد اقتصادی دولت قبلی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. محمود احمدی نژاد که از سوی آیت الله خامنه ای از نامزدی در این انتخابات منع شده گفته است به طور مستقیم به این انتخابات وارد نمی شود. با این حال حمید بقایی معاون اجرایی او در دوره ریاست جمهوریش اعلام کرده که قصد نامزد شدن در انتخابات را دارد.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 1390 دیوار نویسی و شعار نویسی هایی گسترده‌ای در روستای دیل شهرستان گشتساران اتفاق افتاد. شعارها انتقادهایی سیاسی و اجتماعی را در بر می گرفت. دور دوم شعار نویسی ها در روستای دیل همزمان با حضور آیت الله شرف الدین ملک حسینی نماینده استان کهگیلویه و بویر احمد در مجلس خبرگان رقم خورد. شعار نویسی و دیوار نویسی ها کم و بیش در این روستا ادامه یافت تا اینکه در دی ماه سال 92 عباس محمد صادق پور یکی از اهالی این روستا همراه با مقادیری اطلاعیه بازداشت شد و در پی بازداشت او 7 تن دیگر از اهالی این روستا نیز بازداشت شدند. این 8 تن عمدتاً دارای تحصیلات عالی دانشگاهی بودند و برخی از آنان در ادارات دولتی استان مشغول به فعالیت بودند. آنان و از جمله عباس محمد صادق پور فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود را در قالب انتشار شبنامه و شعار نویسی سامان داده بودند. بخش عمده‌ای از مطالب منتشر شده این افراد در پیوند با اتفاقات و اعتراضات سال 88 و در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال بود. بازداشت شدگان و از جمله آنها عباس محمد صادق پور پس از پایان دوره بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهاماتی آقای صادق پور مرتبط با اتهامات غیر سیاسیش همچون نگاهداری تجهیزات ماهواره و توهین به ماموران در یک شعبه از شعب دادگاه عمومی استان بررسی شد و او به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم برای این فعال سیاسی و مدنی در تیر ماه سال 94 به اجرا درآمد. پرونده دیگر عباس محمد صادق پور و دیگر هم پرونده ای هایش با عناوین اتهاماتی تبلیغ علیه نظام از طریق تدوین و انتشار شبنامه و همچنین توهین به رهبری در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گشتساران بررسی شد. در نهایت عباس محمد صادق پور و 5 تن دیگر از هم پرونده ای های او در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری و همچنین منع عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی محکوم شدند. 1 سال از این حبس صادره به مدت 2 سال تعلیق شده و ایام بازداشت قبلی برای این فعال سیاسی و مدنی در این محکومیت لحاظ خواهد شد. عباس محمد صادق پور که دانش آموخته حقوق و دانشجوی دکترای این رشته است، در بهمن ماه سال 95 برای اجرای حکم صادره به زندان شهر گشتساران فرا خوانده شد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.